ایران هم میتونه کاربرد داشته باشه؟
100%. یک کشور که وقتی میخواد در تمام تاریخ رشد اقتصادی و اجتماعی میخواد بکنه، یکی از اولین شرایط لازمه سیستم ترابری خیلی مدرن داشتنه. ایران باستان اگه تونست اولین، یعنی کشور به صورت کشور بشه که بزرگترین کشور جهان بود، برای همین بود جاده های خیلی خوبی داشتن. جاده داشتن که از شوش به جایی که امروز تقریبا میشه گفت استانبوله، شما میتونستین به صورت خیلی سریع اینو عبور بکنید. سیستم ترابری خیلی عالی داشت. هر کشوری رو شما مثلا الان هم ایران ببینید، یکی از مشکلاتی که دارن سیستم‌های ترابریشون هستش و سازه‌ها هست. ما فقط راجع به سیستم ترابری نیستش این کارمو، همونطوری که توی مقاله نوشتیم تمام سازه‌ها رو می‌خوایم اندازه بگیریم و اتفاقا یکی از تمرکزهای دیگه ما هستش که بتونیم ارزیابی کنیم سازه‌های ساختمان‌های بزرگ رو در مکان‌هایی که زلزله خیز هستن. اتفاقا تو مقاله اولی که چاپ کردیم یکی از این شهرهایی که ما اسمش آوردیم خود تهران هست.
پس طرح شما یکی از ویژگی‌های در واقع برجستش مقابله با پدیده زلزله میتونه کاربرد داشته باشه؟
صرفا بله. اگه یه زلزله مثلا یه تکون کوچیک بیاد، شما بتونید مشخصه اون سازه، یعنی کارت شناسایی اون سازه رو داشته باشین، میتونید متوجه بشین سازه آیا مشکل ساختاری داره یا نه، و همینطور میتونید جلوگیری کنین از اینکه بعداً تخریب بشه. سیستم‌های سنجش مختلف وجود داره، یکی شتاب سنج هستش، انواع اقسام هست. ولی هر کدوم از این ابزارها اولا همونطور که شما گفتین از نظر مادی خیلی گران هست. یه دونه شتاب سنج مثلا میتونه $15,000 باشه. کاری که ما میکنیم در اصل با یه دوربین مثلا برابر هستش با یه شبکه از این سنسورها. نه فقط دستگاهمون ارزون تر هستش، بلکه اصلا احتیاج هم نداریم که دسترسی داشته باشیم به این سازها. پس بنابراین یعنی صاحب سازه احتیاج نداره به ما اجازه بده که مثلا بریم دستگاه در سازش بذاریم یا نذاریم.
آقای تقوی، این کار علمی و پژوهشی شما چگونه باش برخورد شده؟ استقبال چگونه بوده از این طرح در آمریکا؟
تا الان از نظر علمی کسایی که به این نگاه کردن، ما همه اینا رو تیک کردیم. بهترین مثالش اینه هستش که شما برید در یه شرایط واقعی، یعنی بیرون، اینو اندازه بگیرید، نه این که توی آزمایشگاه یا در شرایط تحقیقاتی بخواید اینو بکنید. خب اینو تا الان واقعا موفق شدیم. یک ویدیویی هم که هست که نشون میده ما چه جوری ساجو همین کامیونا که از کلا عبور میکنن وضعشون رو اندازه میگیریم. خود این اتفاقا یک از این شواهد هستش.
توضیحات شروین تقوی لاریجانی، دانشمند ایرانی ساکن آمریکا، رو میشنیدید در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات عراق و موصل. گزارش ها از پیشروی نیروهای عراقی در عملیات آزادسازی غرب موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی داعش و قطع آخرین جاده اصلی خروج از شهر توسط این نیروها حکایت داره. آقای جزایری، آخرین خبرها از وضعیت میدانی نبرد موصل چیه؟
بله آقای فاطمی، نیروهای عراقی تونستن محله های دیگری در غرب موصل رو هدف حمله خودشون قرار بدن. ساعاتی بعد از اینکه تونستن آخرین جاده ارتباطی موصل به خارج از اون رو قطع کنن، این جاده موصل رو متصل میکنه به منطقه تل عفر. تل عفر که در غرب موصل هست، یعنی در نزدیکی مرزهای سوریه، هم تحت تصرف گروه حکومت اسلامی هست. واقعاً این جاده به نظر میرسه که تقریبا هم موصل به طور کامل محاصره شده توسط نیروهای عراقی و هم تل عفر. اما در منطقه غرب موصل حرکت نیروهای عراقی از یک محور دیگه، از شمال فرودگاه موصل که هفته گذشته به کنترل خودشون درآوردن، ادامه پیدا کرد. تونستن وارد منطقه وادی حجر بشن. درگیری ها در این منطقه ادامه داره. پاکسازی این منطقه دشوار هست برای نیروهای عراقی به خاطر نوع مقاومتی که شبه نظامیان نشون میدن. فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد که محله المأمون هم به کنترل نیروهای عراقی در اومد. اونها دارن سعی میکنن علاوه بر محله وادی حجر وارد محله تل رمان بشن. اما شلیک گلوله توسط تکتیر اندازها هم به سوی نیروهای عراقی و هم به سوی غیر نظامیان و همچنین حملات انتحاری و مینگذاری ها و حملاتی که به وسیله پهپادها انجام میدن، پهپادهایی که انتحاری هستند اگر تعبیر درست باشه، و حرکت نیروهای عراقی رو کند میکنه. با این حال عملیات و پیشروی ها اگرچه کند و آهسته اما ادامه داره.
همزمان گزارش ها میگه که شمار غیر نظامیان فراری از موصل در حال بیشتر شدن. آقای جزایری،
بله درست هست، مقام های عراقی و به طور مشخص وزیر امور مهاجرت عراقی آقای جاسم محمد الجا اعلام کردن که شمار غیر نظامیانی که طی 10 روز گذشته، یعنی از آغاز عملیات آزادسازی غرب موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی، از این مناطق فرار کردن به 26,000 نفر میرسه. اینها دارن سعی میکنن خودشون رو به اردوگاه ها مختلف برسونن، اردوگاه هایی که هم سازمان صلیب سرخ، سازمان هلال احمر عراق و همچنین سازمان ملل متحد و مقام های عراقی تهیه کردن، دارن به اونجا میرن. وقتی نیروهای عراقی از اونها استقبال میکنن، سعی میکنن کمک هایی به اونها برسونن. اما یک نگرانی وجود داره و اون پنهان شدن شبه نظامیان داعش در میان غیر نظامیان هست و احتمالاً بعضی هم عملیات انتحاری انجام میده. برای همین وضعیت غیر نظامیان که میرسن به نزد نیروهای عراقی تا زمانی که جدا بشن که کدوم یکی واقعا غیر نظامی هستن، کدوم یکی از شبه نظامیان، دشوار هست. اینها در داخل موصل قبل از فرارشون هم با وضعیت دشواری روبرو بودن، چه در دوره‌ای که زندگی می‌کردن زیر سایه گروه داعش و چه هنگام فرار که نیروهای داعش به اونها حمله می‌کردن. گزارشی درباره عملیات نیروهای عراقی در موصل و همچنین در مورد وضعیت غیر نظامیانی که فرار کردن و اونهایی که داخل موصل هستن داریم که با هم می‌شنویم. نیروهای عراقی به پیشروی خود در مناطق غرب موصل ادامه می‌دهند. جاده اصلی بغداد موصل، جایی که پیشروی نیروهای عراقی به صورت آهسته ادامه دارد. پس از بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی از مناطق مختلف، پاکسازی این مناطق از مین‌ها و بمب‌های کارگذاشته شده توسط شبه نظامیان وظیفه اصلی واحد مهندسی ارتش است. یکی از نیروهای این واحد به دوربین رادیو فردا درباره دشوار بودن این مأموریت و شمار زیاد مین‌های کارگذاشته شده توسط شبه نظامیان سخن می‌گوید. اما ارتش بود نجم الجبوری، فرمانده عملیات نینوا، تأکید می‌کند که پیروزی نزدیک است.
یعنی ان شاء الله النصر قریب و آتی و معنیاتم بالحضیض.
تو امید خدا پیروزی نزدیک است. روحیه شبه نظامیان بسیار پایین است. قهرمانان پلیس فدرال و مبارزه با تروریسم و لشکر نهم و هشت و شعبی به زودی به قلب موصل می‌رسند.
در جاده بغداد موصل نرسیده به منطقه تل رمان، نیروهای عراقی با موجی از غیر نظامیان فراری از مناطق جنگ روبرو شوند. اینجا وظیفه امداد رسانی به این غیر نظامیان آغاز می شود. مردمانی که در پی سرپناهی امن هستند. ابو عمار در مصاحبه با رادیو فردا از پیشروی نیروهای عراقی و شرایط در محله های موصل سخن می گوید.
وضفت تل رمان یعنی ما قاموا يقصون على تل رمان یعنی قنص شدید.
محله تل رمان بسیار آسیب دیده. نیروهای امنیتی وارد محله المعمون شدند که پس از آن داعشی ها حمله به محله تل رمان را برای جلوگیری از ورود نیروهای ارتش آغاز کردند. خانواده های این محله مجبور به فرار به مناطق داخلی موصل شدند. خانه ها سوراخ سوراخ شدند. ماشین های مردم را بردند. وضعیت بسیار اسفبار است. مردم برای غذا فقط آرد دارند، با آب مخلوط میکنند تا نان درست کنند. عده‌ای از مردم هم آرد، چای و شکرشان تمام شده.
گزارش های بسیاری از وضعیت دشوار انسانی در مناطق تحت تصرف گروه حکومت اسلامی منتشر شده. سعد در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
احنا اساس المهجرين طبونا عن دروع بشريه ينطونا 3 كيلو طحين بالشهر.
در موصل غذا نیست. داعشی ها به ما که به عنوان سپر انسانی به داخل موصل برده بودند، در ما برای یک نفر تنها 3 کیلو آرد میدادند. اگر کارت شناسایی اصلی همراهت نباشد، این را هم نمیدهند.
پیش بینی می شود با پیشروی نیروهای عراقی شمار غیر نظامیان فراری از موصل بیشتر و بیشتر شود. با این وجود هنوز پیش بینی دقیقی از مدت زمان مورد نیاز برای آزادسازی تمام موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی وجود ندارد. نبردی که مرحله دوم آن حدود